نفس بزن بخور.
باید مهندسی قدیر و جایگاه قدیر و دکترین قدیر، این که بحث از قدیر بحث به روز است. باید ولایت رو همانند شهد شکری عسلی با حماسه و شور وارد دل و قلب کل آزاد مردان عالم بکنی. تنها راه هدایت کل بشر و امنیت در کل بشر، جامعه بشری، پیروی از این بزرگانه که در رأسش آقا امیرالمؤمنینه.
علی رفیق مهربان، علی اوج، علی فراتر از گمان، علی.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلى الله على محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد. ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. الهی و انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. خب اگر یادتون باشه ما تقریبا از سال گذشته بحث رو شروع کردیم، رابطه قدیر و ولایت با احادیث دیگر امامت و خلافت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، رابطه یک حدیث قدیر با دیگر احادیث مربوط به امامت امیرالمؤمنین علی علیه السلام از پارسال شروع کرد. چند تا حدیث رو بحث کردیم، رابطه حدیث قدیر با حدیث مدینه علم، رابطه حدیث قدیر با حدیث منزلت، رابطه حدیث قدیر با حدیث وصایت. ورود به این قسمت بحث، عرض کردیم که احادیث وصایت تو مصادر شیعه خیلی به طور گسترده آمده، بسیار گسترده. همین بهار رو که انسان ببینه صدها حدیث، که من با یه احتمال شاید بتونیم بگیم هزار حدیث داریم در رابطه با احادیث وصایت تو مصادر شیعه. خب آیا تو مصادر سنی هم اومده یا نه؟ مصادر زیدیه، مصادر اسماعیلیه، مفهوم شناسی حدیث وصایت، موارد وصایت که اینا بحثشو اشاره کردیم، علایل ورود به بحث پروژه وصایت که کمتر تا حالا به طور گسترده روش بحث شده وارد شدیم و عرض کردیم که خب مرحوم آصف هاشم بهرانی کتابی دارد به نام زارن الفصول البهیه، بله اگر اشتباه نکنم همچین اسمی، دو جلد چاپ شده، اصفهان هم چاپ کرده، فی احادیث الوصیه، وصایت الوصیه. این مجلس مجلسه، تنها کسی که به طور گسترده راجع به احادیث وصایت کار کرده ایشونه. مجلس مجلسه، خودم دیدید عمالی مثلا بزرگان داشتن مثلا 100 حدیث رو توی مجلس املا میکردن و شاگردان مینوشتن، شد عمالی، عمالی شیخ مفید، عمالی شیخ طوسی، عمالی شیخ صدوق. روزای مثلا تعطیلی حدیث میخوندن برای شاگردانشون، هم املا میکردن و مینوشتن، اساتید املا و اینا مینوشتن حدیث رو. و مرحوم سید هاشم بهرانی تو چند جلسه 100 تا 100 تا حدیث جمع کرده. اما اونی که مهمه به نظر من به روزش اگر انسان بکنه، این مهندسی این احادیثه. انسان دونه دونه این احادیث رو اولا یک فونداسیونی، حالا الحمدلله همه اهل فضل هستند و علما هستن، آقایون تو این جلسه اهل تحقیق و فضل وجود دارن، ببینید ابتدا انسان بتونه یک فونداسیونی برای تحقیقش، یک موضوع کلی رو بعد یک فونداسیونی براش بریزه، پایه‌هایی براش باز بکنه، بعد این روایات رو ببره توی چیه؟ تو اون بخش‌های مختلف. طرحنامه، امروز میگن حالا طرحنامه، طرحنامه یک تحقیق، یک پروژه رو بریزه، موضوعات کلی و ریزش رو لاحال کلیش رو در بیاره، احادیث رو ببره تو این ابواب مختلف، تقطیع بکنه، حالا یه حدیث رو گاهی با عنوانهای مختلفی که براش اومده میتونه تو ابواب مختلف این حدیث رو ببره. این هنره برای چیه؟ ما که نمیتونیم از جیب خودمون چیزی به شرع و شریعت اضافه کنیم. اون هنر، یه تعبیر خوبی عزیزان من محققین گرامی، ببینید یه تعبیر خوبی یکی از آقایون داشت، خیلی جالب برای من بود. هنر، هنر یک محقق این است که ببینا، قبلا هم کار اشاره کردم، این مساله ساختمون الان هست، آجر، سیمان، میلگر و وسایل دیگر، گچ و میدن به یک کسی، به هم ور میکنه، کله پا میکنه یک ساختمون زمین گران و مساله گران، یک نمیده به معمار، نمیده به مهندس، نه نقشه درست حسابی، حیف و میل میکند این مساله و این زمین رو، یک نقشه خرابی از زمین کاسته میشه قیمتش، این مساله حیف و میل میشه، بهینه استفاده نمیشه. اما بدن دست یک مهندس، بدن دست یک معمار، یک با بصیرت در مسائل مهندسی، ببین همین مساله رو همین زمین چی در میاره، یک ویلای کذایی مثل بهشت روی زمین میتونه در بیاره، درست ها؟ هنر یک محقق این است که عزیزان من، هنر یک محقق اینه که بیاد بنشیند این احادیث رو دستبندی بکند، دقت کند، نکته برداری بکند، موضوع بندی بکند، این میشه هنر یک محقق. ببینید حالا ما نشستیم بعد از شاید صد سالها تحقیقات روی این پروژه که عرض کردم با این حدی که ما وارد شدیم و وارد انشاءالله موضوعاتش رو براتون خواهم عرض کرد، همش هم مستند تو اون دستبندیاش که عرض کردم، احادیث اهل سنت، احادیث شیعه، شیعه هم زیدیه، امامیه و اسماعیلیه، دستبند و وصایت عامه، وصایت خاصه، تو محدوده روایات شیعه، تو محدوده روایات سنی، موضوع بندی باز که فهرست کلی شد تو اون جلسه براتون عرض کردم. خب این یه کار دستبندی شده است که میتونه انسان عرضه بکنه. تو هر فصلش گاهی ما 50-60 عنوان در آوردیم و خواهشم حالا عرض کردم، ما ببینید الانم تو را که داشتیم اومدیم به مرکز آقایون عرض کردم، آقایون فضلا نباید بیم اینجا برای شما مثلا خطابی صحبت بکنیم، خودشون اهل خطابن، اهل فضلن. حالا شاید یه کاری رو ما بیشتر تو این زمینه تخصصی حالا وقت گذاشتیم، یه سرنخای رو میدیم دست آقایون، خودشون پیگیری میکنن مسائل رو. به محقق باید ماهیگیری یاد داد، نه ماهی داد. اینطور نباشد ما بیم همه این مطالب رو اینجا، اون روش تحقیق، روش استنباط. باز نکته دیگری که خدمت رو عرض کنم عزیزان من اینه که با وارد بحث بشیم، چون بحث بسیار گسترده است. من میگم اگر برسیم تو حالا این دو روزی که در خدمت هستیم تو بخش روایات شیعه اون دستبندی هایی که داریم انجام بدیم، قسمت اهل سنتش و اینکه اون روایات رو چه کار بکنیم، اون قسمت میمونه، قسمت زیدیه، قسمت اسماعیلیه، اونا چی کردن در باب وصایت، مثلا اهل سنت چه کارهایی کردن، روایاتشون چگونه تصحیح بکنیم، با چه مبانی وارد بشیم، چه شبهاتی دارن تو قصه وصیتنامه امیرالمؤمنین، اونا چی کردن، قصهش چیه، چه توجیهاتی دارن، این خودش یه فاز جداگانی داره، را نمیتونیم برسیم را یا نشد دیگه، فرصتی دیگری در سال دیگری بتونه انسان ادامهش بده. ببینید عزیزان من، ما خواهشی که مسئولین از شما برادران گرامی دارن این است که ما یه بستری رو برای شما باز میکنیم، شما اعمال نظر کنید، پیگیری بکنید این بحث ها رو. عرض کردم این کارهایی که هزاران ساعت شاید من وقت گذاشتم، با ذوقمون کل بهار رو تقریبا روایتش بررسی کردیم، دستبندی کردیم، لااقل یه مقداری شما معونه بگذارید تو این پروژه. اولا حتما یادداشت داشته باشه این دستبندی هایی که میکنم، سعی میکنم منظم باشه، عناوینی که لااقل براتون میدم، ما صحبت کردیم که برای این چیزایی که شما مینویسید امتیاز تو همون نوشته های شما باشه و اعمال نظری که میکنید تو این نوشته هاتون، مثلا همینی که نوشتید لااقل یه کاری که میتونید بکنید اونا که از عهده شون برمیاد، ما عناوین رو میاریم، روایتش هم میخونیم. شما لاقل برید بهار رو کنار دستتون، همین فایلش اگر داشته باشید روی موبایل، آره داشته باشید یا کامپیوترتون داشته باشید، لپتاپ، بیایید این آدرس دقیقی که من دادم ببینید روایتش، ببینید این مطلب رو من از کجا استفاده کردم. من که روایتش رو میخونم، اما خب شما شاید ننویسید، خودتون این روایت رو ببینید و روایتش رو ذیل عنوان بیارید. این پروژهتون چیه؟ تحقیقتون کامل میشه و چیه؟ خودتون میفتید توی روش تحقیق، این صد شکسته میشه، این ترس باید ریخته بشه. معمولا کسانی که ورود در تحقیق میخوان پیدا بکنن اول ترس دارن. کسی که تا حالا شنا نکرده برای بال اول که میخواد بره تو استخر شیرجه بزنه برای سخته، دست و پا میزنه تا بتونه خودش رو بیرون بیاره. چگونه اینا رو جمع بکنه؟ حالا ما یه مقداری افقها رو باز میکنیم، شما اضافه کنید نکته جدیدی، به حرفای من اکتفا نکنید، مطلب جدید اضافه میکنید، اضافه کنید، کمیش کنید، اضافه کنید، دستبندیش خودش میشه برای شما یه پروژه‌ای. میتونید کلاستری داشته باشید تو سخنرانی‌ها، تو تحقیقاتتون. خب این روزخونه ابتدای ماه و خطابه ابتدای ماه. عرض کردم چون حجم کار خیلی بالاست، من سعی میکنم پردازش بحثم رو کمیش کنم، شرح خارجی رو کمیش کنم، بیشتر به محتوا و به حساب عناوین لااقل به شما بدم که یادداشت بفرمایید. حتما انشالله که خودتون اضافه میکنید و پیگیری میکنید. در جلسات گذشته چالا چند تا بحث رو دنبال کردیم در باب احادیث وصایت. یکی مفهوم شناسی وصایت بود، مصادیق وصایت بود. مفهوم شناسی وصایت بسیار بسیار بحث مهمی بود. من جایگاه وصایت رو، اینکه حقیقت وصایت چیه و این ارتباط وصایت با نبوت چیه، این حلقه وصل، این عهدی که توش خوابیده، این چه عهدی است در باب وصایت، اینو براتون بازش کردم. پارسال هم عرض کردم، گرچه خیلی از آقایون پارسال نبودن، یه بحثی رو در باب وصایت عامه مطرح کردم که حالا دیگه اینجاها چون تکرار میشه، گرچه خیلی از آقایون نبودن پارسال، دیگه شاید ذکرش نکنیم. ویژگی های اوصیا، اوصیا انبیا چه ویژگی هایی باید داشته باشند و داشته اند؟ حدود 60 ویژگی، حدود 60 ویژگی. ببین نه، هر روایتی که من دیدم دقت کردم این به کدوم باب میخوره، اون چارچوب کاری که ما درست کردیم این روایت مربوط به کدوم باب هستن. حدودش بیش از 60 ویژگی برای اوصیای انبیا ما استخراج کردیم. تو اون جلسه قبل احتمال دادم یه 30 تاشو 35 تاشو دنبال کردیم، دیگه نرسیدیم، موند. حالا اگر که حالا فرصتی شد، میگم چون که آقایون بیشترش جدید هستن نسبت به پارسال، اگر فرصتی شد تقاضا کردن آقایون که این بس تکمیل بشه برای شما گفته بشه، براتون عرض میکنم. فعلا بریم ادامه بحث گذشته. در جلسه گذشته وارد این قسمت شدیم، شروط وصایت، درسته ها؟ تا 4 شرطش رو ذکر کردیم، ادامه شروطش رو تا حدود تقریبا بله نهانم تا چند تاست اینجا ما آوردیم، بله 12 تا شرط آوردیم که از شروط وصایت عرض میکنیم. خب یه صلواتی به روح امیرالمومنین بفرستید. چهار تا شرطی که ذکر کردیم چی بود عزیزان من؟ 1 بله، عصمت. 2 نص. 3 معجزه. 4 علم. باید علم داشته باشه. بریم 5 علم لدنی. حالا این تو قسمت علم ما 3 نوع علم رو در آوردیم، از 4 نوع، 4 تیتر و عنوان برای شروط وصایت در آوردیم. یکی اصل علم، یکی برتری در علم، یکی علم لدنی، یکی علم غیب. میتونیم بین اینا تفکیک بیندازیم. اصل علم باید اینا عالم باشن به شریعت، به احکام الهی، به معارف دین، به هر چیزی که مصلحت انسان‌ها در اون هست، عالم به چیه مسائل دینی و معرفتی باشن. عنوان برتری تو این علم باید از همه برتر باشن، پس فرق بده. لدنی علم لدنی و آتیناه من لدنا علما. این میخواد بگه چی؟ میگه علمت اکتسابی نباشه، باید علمت از جانب خدا تفویضی باشه. بس فرق پیدا کرد. چهارمیش علم غیب. علم غیب دیگه ما جداش کردیم از شریعت، مثل علم به ماکان و مایکون، میدونه آینده شما چی میشه، آینده بشریت چی میشه. پس چهار ویژگی از شروط وصایت که عنوان علم توش باشه، ما از کلمات چی اهل بیت استفاده کردیم. راجع به اصل علمش رو اشاره کردیم، و اما راجع به علم لدنی عبارت رو ببینید، بخونم براتون و آدرس بدم. آدرسش قرب الاسناد، حدیث 1228. یه من حدیث بدم که اینو با شماره است. ببینید الامام الصادق علیه السلام قال اليهود، روایت کشنده، قال اليهود للامام الصادق علیه السلام، تیکاش انداخت، فان الانبیاء و اولادهم علموا من غیر تعلیم و اوتو لعلم یقیناً. علمو من غیر تعلیم یعنی چه آقا؟ یعنی لدنی دیگه. علمو علم که اول، من غیر تعلیم یعنی لدنی، و آتیناه من لدنا علما. یهود به امام صادق گفتش، گفتن ان الانبیاء و اولادهم علمو من غیر تعلیم و اوتو لعلم یقیناً، بخشی تلقیناً، این باز لدنی. و كذلك ينبغي لائمتهم و خلفائهم و اوصیائهم، حال شاهد ما اینه، باید اوصیام علم لدنی داشته باشن، تلقین از جانب خدا، و خلفائهم و كذلك ينبغي لائمتهم و خلفائهم و اوصیائهم فهل اوتیتم كذلك. آیا شما هم همچین علم لدنی دارید؟ که ادامش امام چیه؟ تصدیق میکنه، تقریر، اصطلاحا میگن چیه؟ تقریر. سنت بر چند قسمه؟ سه قسم: سنت قولی، سنت فعلی، سنت تقریری. تقریر هم حجته. سوالی کرده حضرت سری تکون گه آره، این میشه تقریر. چیه؟ تقریر سوال سائل. اگر حالا این سنت، اینو سنت تقریری حساب کنیم، این سوال بینجا. پس علم لدنی هم از چیه؟ شروط وصایت شد. بریم بعدیش، یاد روایت دیگری از امام باقر علیه السلامه، که این روایت انشاءالله مفصلش براتون میخونم، خیلی روایت قشنگه. میگه و یصبح الوصی والاوصیا قد الهموا الهاما من العلم علما جما. این روایت مفصله، خیلی روایت قشنگه، تو بصائر الدرجات هم اومده. میگه هر شب جمعه، روایت اینه، هر شب جمعه ارواح او پیامبران و اوصیا میرن به ملکوت اعلی، عالم اعلی، کنار عرش الهی، قرب خاص الهی، اونجا طواف میکنن دور عرش الهی. بعد وقتی بر اونجا همون علمشون اضافه میشه، بحث است که آیا علم چه زنده است چه مردش، چه از دار دنیا، علمشون اضافه میشه. حالا تعبیر اینه، تا صبح شبهای جمعه، تا صبح مشغول استضاعه از نور علم الهی هستن. وقت تعبیر اینه، صبح که میشه چی میشه؟ و یصبح الوصی، تعبیر وصی داره، و یصبح الوصی والاوصیا قد الهموا الهاما، یه الهامات جدیدی بهشون شده، من العلم علما جما، علمشون اضافه شد. اینو ما گرفتیم، باز چیه؟ حالا میتونیم الهام رو یک عنوان دیگری حساب کنیم، یا همون علم لدنی ما حسابش کردیم. اینه مثلا آدرس بصائر، بصائر الدرجات، جلد 1 صفحه 130، حدیث 2. بله، عرض کردم این روایت رو میتونیم باز تحت عنوان الهامات حساب بکنیم، اما حالا به نظر من این میتونیم داخل در علم لدنیش کنیم، درست؟ آه، به نظر من میشه داخل او بشه. بریم سراغ عنوان بعدی از شروط عصمت، از شروط وصایت، اعلمیت و برتری، و برتری در علم. آدرسش بهار 38 صفحه، جلد 38 صفحه 1، حدیث 1. بخونم براتون حالا ببینیم از کجا استفاده کردیم. میفرماد که پیغمبر فرمود یا سلمان سألتنی من وصیی، سلمان از من سوال کردی که وصی من کیه من امتی، فهل تدری لمن کان اوصا الیه موسی، میدونی که موسی به کی وصیت کرد؟ قلت والله الله و رسوله اعلم. قال اوصا الى یوشع، چرا؟ لانه کان اعلم امته، چون اعلم امته. بعد فرمود و اعلم امتی بعدی علی ابن ابی طالب. از این حدیث ضمناً چی استفاده میکنید؟ بله، استفاده میشد که وصی باید اعلم باشه. چرا موسی وصیت کرد به یوشع ابن نون؟ یا من له ردت ذکاء ولم یفز به نذیرها من قبل الا یوشع. یوشع وصی حضرت موسی است و هارون وزیر اوست در زمان حیاتش. مفصل این رو در سال گذشته بهش اشاره کردیم که چرا وصی یوشع است اما وزیر هارون است. هارونی که در زمان حیات حضرت موسی از دار دنیا رفته. و گفتیم که چرا پیغمبر نفرمود انت منی به منزلت یوشع من موسی، با اینکه یه روایتی عرض کردیم داریم، اونی که تو مصادر فریقین به تواتر نقش شده هارونه. قصه چیه؟ مفصل دو سه جلسه شاید راجع به حدیث وزارت، حدیث منزلت بخشید، حدیث منزلت اشاره بش کردیم در جلسه گذشته. خب اعلمیت و برتری از این باز استفاده کردیم. بریم سراغ عنوان بعدی، هفت علم غیب. هفت شرط هفتم وصایت علم غیب است. علم غیب رو عرض کردیم، مقصود از علم غیب زدیم به مسائل موضوعات خارجی. باید علم غیب داشته باشد عالم به ما کان و ما یکون و ما هو کائن باشد در غیر محدوده حتی شرعیات. شما نگاه کنید در رابطه با حضرت عیسی قرآن چی میگه؟ از قول خود حضرت و انبئکم بما تاکلون و ما تدخرون فی بیوتکم، من خبر میدم شما را به ما تاکلون، اون چی که میخورید و اون چی که تو خونه هاتون ذخیره کردید من به شما خبر میدم. حضرت عیسی علم غیب دارد. بگذاریم حالا مثل وهابی ها اینا علم غیبه، علم غیب در مسائل خارجی حتی از پیغمبران رو قبول نمی کنن. من دیدم شیخ عبدالعزیز بن عبدالله بن باز، مفتی سابق سعودی ها، مفتی اعظمشون که حدود 20 سال فوت کرده، ایشون میگه علم غیب پیغمبر رو فقط در محدوده شریعت ما میپذیریم. او عالم است به وحی، به شریعت عالم است و یه سری خبرهای غیبی هم از قیامت داده، اما تو مسائل خارجی علم غیب ندارد. با اینکه قرآن میگه عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول، این علی غیبه اضافه شده. بعضی هم میگن مصدر مضاف یفید و عموم دیگه، کل غیب خدا. از این که بگذریم، خب حضرت عیسی میگه من خبر میدم، علم غیب دیگه در موضوع خارجی دیگه. پس حضرت عیسی اگر دارد انبیاء دیگه هم میتونن داشته باشه. بریم علم غیب، آدرسش کافی 1252 حدیث 8 عن الامام الباقر علیه السلام، یه تیکه عرض میکنم، و اما علم ما کان و ما سیکون، میشه خبرهای غیبی دیگه علم غیب. فليس يموت نبي ولا وصي الا والوصي الذي بعده يعلمه، هیچ پیغمبری از دار دنیا نمیرد یا هیچ وصی از دار دنیا نمیرد الا اینکه وصی بعدش اون علم به ما کان و ما یکون رو میداند. ببینید عمده این مسائل و این شؤونات امامان رو به عنوان وصی آمده عزیزان من، لذا باید این عنوان وصی رو زنده بکنیم با اون پوهن و پتانسیل بسیار بسیار بالایی که وصایت داره. عرض کردم ما انشاءالله میرسیم تو سلسله بحث‌های آیندهمون ربط حدیث وصایت به قدیر، انشاءالله بحث خواهیم کرد آیا از شؤونات وصایت ولایت است که تو حدیث قدیر آمده یا از شؤونات ولایت وصایته. ما قبلا اشاره کردیم خیلی بحث اون بحثی که اون دو هفته پیش داشتیم، روح وصایت چیه؟ با اون مفهوم شناسی لغوی که کردیم، با اون مفهوم شناسی اصطلاحی که کردیم، با روایاتی که آوردیم و مصادیقش رو که ذکر کردیم، جایگاه و اهمیت بسیار فوق‌العاده بحث از احادیث وصایت مقدار جایگاهش باز شد. اینم از این مطلب. بریم شماره 8 بی‌نیازی. 8 از غیر خدا. آدرسش بهار، جلد 25، صفحه 186، حدیث 6. ببینید آقا، یکی از ویژگی‌های وصایت بی‌نیازی از غیر خداست. شروط وصایت، شرط وصی و وصایت، بی‌نیازی و استقلال به نفس است. اینا مستقلن، اینها رو پا خودشون در تمام مسائل دینی وایستن، یعنی به غیر خدا نیاز ندارن، نیاز به احدی ندارن. نگار من، نگار من که به مکتب نرفت و چی؟ خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. پیغمبر امیست، حالا بعد یعنی از ام القرآن، پیغمبر امیست، پیش هیچ کسی غیر از خدا تعلیم ندیده است. این دلیل بر اعجاز ارتباط با غیبه. درست دار؟ اوصیا هم همینطور هست. مال پیغمبر این شعر رو خوندی، تطبیقش کن، بیار برای اوصیای خدا. اوصیای خدا هم چیه؟ اینا نگار من که من مکتب نرفته، هیچ وصیی به مکتب نرفته، خط ننوشته، اما به غمزه مسئله آموز هزاران مدرس شدن. این اولیاء خدا از شکم مادر، بعد که حتی در شکم مادر بیرون آمدن، با علم لدنا، با علم لدنا. حال بعضی میگه لدنی، ما میگه علم لدنا. درسته؟ بهتر از این آیه قرآن میگه. ببین حالا چی میگه. ان رسول الله صلی الله علیه و آله، ببین چی این تعبیر داره، یه تیکه شعر. وصی، پیغمبر فرمود وصی من یستغنی به نفسه فی جمیع حالاتی. وصی من میدونی کیه؟ ما از این یه حکم کلی استفاده کردیم. وصی من میدونی کیه؟ هر وصی یعنی اینطور باید باشه. وصی من، ای مسلمون ها، من میزان کلی بهتون میدم برای شناخت جانشین پیامبران و جانشین خودم به عنوان وصی. وصی من یستغنی به نفسه فی جمیع حالاتی، در تمام حالاتش مستغنیست، خودکفاست، تو هیچ مسئله نیازمند به رجوع به دیگران نیست. وصی من یستغنی به نفسه فی جمیع حالاتی، نیاز به هیچ کسی ندارد، در عرفانش، در فقهش، در اصولش، در حدیثش، فقه الحدیثش، در تاریخش، در غیبش، در هیچ علمی نیازمند به غیر خود ندارد. این هم از این مدار. بریم شرط بعدی، نهم. نه، زهد در دنیا و رغبت. من همینطور که میخونم، گرچه فاصله دوره و این فضا کمه، من ریز نوشتم، هم که میخونم دیگه خواسته نیست. و رغبت در آخرت. اوصیا الهی در دنیا زهد دارن، دلبستگی به دنیا ندارن. امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه زهد رو تعریف میکند. زهد بین دو آیه قرآن است، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. دلبستگی نباشد، یه چیزی که از دست رفت، لا تأسوا علی ما فاتکم، واسفا نگی، حالا اومد خودتو نبازی، ولا تفرحوا بما آتاکم. این زهده. اوصیا الهی از شروط وصایت اوصیا این است که زهد در دنیا و رغبتشون، میلشون در آخرته. ببینید آدرس بصائر، یا بهار بدم که شاید بهتر باشه، بهارم از مصادر. ببینید ما مصادر اولی داریم و مصادر ثانوی. من اگر مصادر اولی نمیدم، گاهی به خاطر این است که شاید این مصدر دستتون نباشه، اما بهار فایلش مثلا، حالا هر دو تاش میدم. بهار 39، جلد 39، صفحه 165، حدیث 4. و بصائر که مصدرشه، جلد 1، صفحه یک حدیث 13. عزیزان من، ورود پیدا کنید در این تحقیقات. من آدرس ها رو که میدم خواهشم فقط اینه، اونا که اهل فضل هستن، اهل ببینید صدر زیرشو ببینید، حالا من شاهد عرضمو میگم، حتما ببینید این گوشه کارتون بنویسید، سعی کنید اگر میخواید تو سخنرانی، تو تدریس مخصوصا، حالا سخنرانی کشکولواره، حالا هر چی بیاد، الکلام یا جور الکلام میاد اینا برای عموم مردم، عوام مردم، اما اگر خواستید تو کلاسداری، تدریس، حوزه، دانشگاه موفق باشید، حالا این تجربیات کولواره، شاید 30-40 ساله خودم هست دارم عرض میکنم، بحثتون دستبندی باشه، نوآوری دستبندی شده، تحقیقتون، تدریستون مرتب و منظم، اگر اینطور باشه طرف حاضره 4 ساعت اون سر کلاس شما بشینه، اگر شسته روفته اون شرایطی که برای یک کلاسداری داشته باشه، طرف لذت میبره، احساس میکنه یه چیز نوعی دستش اومده با دستبندی. ببینید آقا، لذا عرض میکنم حتما اینا رو ببینید، روایات رو ببینید، زمینه کنید، تحقیقتون رو کامل کنید. روایتشو بخونم براتون. زهد در دنیا، یه تیکشو انداختم. ثم قال له رسول الله، یا هام، هام یکی از یهود است، یکی از یهودی هاست که بحث دارد با پیغمبر، من جمله بحثش در وصایته. ببین میگه چی؟ پیغمبر بهش فرمود یا هام ولمکانو ها اولای اوسیا الانبیا، صحبت بین اوسیاه، گویا پیغمبر از او پرسیده، صدرشو ببینید، اوسیاه در یهود کیا بودن؟ اوسیاه موسی، اوسیاه عیسی کیا بودن؟ همینطور سوال پیغمبر از یه هام میکنن، از شخصیت های یهوده میگن. حالا حضرت از این سوال میکنه، میگه برای چی اینها وسی شدن؟ لمکانو ها اولا الاوش ها اولا اوسیا، برای چی اینها وسی شدن؟ سر چیه؟ لمش چیه؟ هام گفتش یا رسول الله لأنهم کانو از حد الناس، این شاید لأنهم كانوا أزهد الناس في الدنيا وأرغب الناس في الآخرة فقال له النبي، حالا پیغمبر اینجا چسبون، فمن وجدتم وصي محمد صلى الله عليه وسلم، حالا عزت مفرد وصي من کیه؟ با این ویژگی شما ذکر کردی برای اوصیا، شرطی که ذکر کردی، فقال له النبي فمن وجدتم وصي محمد صلى الله عليه واله، قال هام ذاك إليا بن عم محمد، میگه اون چی که تو کتابای ما هست و ما میدونیم وصی شما شخصی است به نام الیا، الیا ابن عم محمد، پسر عموی محمد. پیغمبر فرمود فهو علی، او علیه، تو کتاب شما الیا میگن اما توی چیه؟ تو عرب اسمش علی میگن. فهو علی و هو وصی و اخی و هو ازهد الناس فی امتی و ارغب الی الله فی الاخره، همین شرط رو تطبیق کرد بر چیه؟ بر علی علیه السلام، با تقریری که نسبت به چیه اون هام داشت. بگو ببینم برای چی این اوصیا اوصیا شدن، لمش چیه؟ چه ویژگی در اونها بود که عنوان وصایت و این مهر وصایت به پیشونی شد؟ یکیش اجازه باید جمع کنیم، از حد الناس فی دنیا و ارغبهم فی الاخره. بعد میگه تشبیه میکنه بر امیرالمومنین، او از حد الناس فی دنیا و ارغبهم فی الاخره است. اینم از این مدار. بریم سراغ چیه بعدی؟ مؤاخات با پیامبر، مؤاخات با پیامبر. ببینید از مجموعه ادله گویا استفاده میشد هر وصی اخ پیغمبر بوده، برادر پیغمبر، برادر معنوی. شما نگاه کنید پیغمبر دو بار با امت، بین افراد امتش با تناسبی که هر کی با دیگری داشت، عقد اخوت و برادری بست و مستحب است که مؤمنین، شیعیان امیرالمؤمنین روز غدیر خم عقد اخوت و برادری داشته باشن، روز قیامت اینا تأثیر دارد، کمک مکمل یک دیگر میشد. اگر من با یکی عقد اخوت بستم، این ثواب ها به یکدیگر ممکنه منتقل بشه، بتونه دستگیری داشته باشد روز قیامت. عقد اخوه در عصر پیامبر دو بار پیغمبر عقد اخوه، حدیث اخا معروفه، دو بار عقد اخوه، سنی و شیعه نقل کردن. در هر دو بار امیرالمومنین تکمین، هیچ کسی مثل پیغمبر نیست، من مثله. امیرالمومنین ناراحت شد، یا رسول الله عقد اخوه منو با کسی نبستی؟ حضرت فرمود انت اخی فی الدنیا و الاخره. این اخوت چیه؟ انما المؤمنین اخوه. درجاتی است بین مؤمنین و در ایمان. ایمان از مقوله به تشکیک است، ایمان پیغمبر کجا و ایمان من کجا؟ یک ایمان ضعیفی اگر من داشته باشم، حالا عقد اخوت با درجه خودش، اون کسی که در اوج ایمان است باید با کسی عقد اخوت ببندد که نفس اوست. یا علی نفس که نفسی و دم که دمی و لحم که لحمی، ول ایمان مخالتون لحم که و دم که کما خالت لحمی و دمی و انت علی الحوض خلیفتی انفسنا و انفسکم. درست دو؟ پس اخوت اخا عقد اخوت بستن از ویژگی های چی؟ اوصیا است که با انبیا، با هر نبی خودش عقد اخوت بسته میشد، عقد برادری. و امیرالمؤمنین در ابتدای سال تبلیغ بعد از نزول آیه و انذر عشیرتک الاقربین این عقد اخوت بسته شد و این سنت دیری نیست. آدرسش بهار 38 جلد 38 صفحه 144 حدیث 111. در شأن نزول این آیه در روایت شیعه و سنی آمده و مفصلش در مصادر سنی ها انشاءالله بحث خواهیم کرد و سندش رو مورد بحث قرار خواهیم داد. یکی از احادیث وصایت که در کتب سنی ها نقل شده در ذیل این آیه شریفه، گرچه اختلاف است در شأن نزولش، بعد از نزول آیه و انذر عشیرتک الاقربین، حالا جالب این است که نگاه کنید بخاری یه شأن نزول نقل میکنه، اما طبری در تفسیرش، جامع البیانش و همچنین در تاریخش او جور دیگری آمده و قصه رو زده به همونی که همون قصه رو که شیعه در شأن نزول نقل میکنه. و انذر عشیرتک الاقربین که اون قصه معروف است که پیغمبر فرمود یا علی جمع کن اقوام نزدیک رو، 40 نفر کمتر و بیشتر جمع کردن و مهمانی دادن. پیغمبر فرمود ایکم یعاذرنی علی هذا الامر لیکون اخی. اول اخائه این اخوت برادری، این چیه؟ روح اخا، اخاک اخاک، سویتی نخوندی آقا؟ اخاک اخاک انما لا اخله، برادر تو دریا، این بر انسان برادر پشت و پناه انسانه. واجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی، این چیه؟ این برادر. ببین عزیزان من، انسان به برادرش اطمینان دارد، برادر دلسوز انسان است توی هر کاری. شما میخوای شریک بگیری، برای برادر خوب خودتو انتخاب بکن شریک بگیر. ببینید حضرت موسی برادر خودشو شریک در چیه؟ در این رسالت پیغمبر قرار. واجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی، این اخی. اول میگه اخا، بعد میگه وزارت. وزارت از عذر، عذر یعنی کمککاری، کمک. برادر خوب است که بهترین کمککار انسان. اخاک اخاک، دریاب برادرت رو. انما الله اخله، هر کی برادر نداشته باشه میدونی مثل چی مونه؟ مثل کسی که بره میدان جنگ بدون سپر، بدون زره، بدون سپر بره تو میدان هزاران تیره. بلای جان انسان برادر انسانه، در تلاطم روزگار نیاز به کمککار دارد، کمککار رسول خدا امیرالمؤمنینه. پس این اخ برادری، شأن برادری چیه؟ به اونجا مشخص، آیه مشخص می واجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد بهی عذری، پشت منو محکم بکند. هر پیغمبری نیاز به پشت و پناهی دارد، او رو پشتشو محکم کند. واجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد بهی عذری و اشرکه فی امری كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. موسى خواستت به دادیم.
پیغمبرم در ابتدای تبلیغش بعد سال سوم بعثتش
و انذر عشیرتک الاقربین، این انذار خرج داره. دشمنان پیغمبران زیادن، نیاز به قدرت قهاره، وزیر دفاع. حالا چی بگیم؟
پیامبران نیاز به یک وزیر دفاع دارن، خودشون که نمیتونن دست به شمشیر ببرن.
مثلا ما نداریم به اون صورت تو جنگ ها، یه جایی پیغمبر هو رئیس فرمانده کل قواست، رهبر جامعه اسلامی، دست به شمشیر برده باشد. وزیر دفاع پیغمبر امیرالمومنین، هر پیغمبری نیاز به یک وزیر دفاع دارد، یک برادر معنوی جون بده و فدا به نفسه. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقل و فدا به نفسه و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله.
برادر کارش اینه. پس حدیث اخا رو یه مقدار بازش کردیم. این اخوت چیه؟ بابا صدر اسلام ابتدا عقد اخوت بسته شد تا همدیگر رو پشت و پناه باشن، تک و تنها نگذارن، همدیگر رو دفاع بکنن در برابر توطئه‌های دشمن. خب مدافع پیغمبر کیه؟ با نص اون آیه که درباره اخوت هارون نسبت به موسی است، قصه اخا هم مشخص میشه. پس هر پیغمبری از شروط وصایت هر وصی پیغمبری عقد و اخوت با کیه؟ با اون پیغمبر است که من تا پای جان مدافع تو هستم، برادر تو هستم. برادر یعنی وفا، برادر یعنی ابوالفضل.
لذا به یک معنا میتونیم بگیم، حالا یه نکته ای سالا، نکته ذوقی منبری سالا، ما عرض میکنیم هرچی باد آباد. ببین آقا، حضرت موسی در زمان حیاتش، اگه اشتباه کردم بگید آقا اشتباه کرد. موسی علی نبینا و علی و علیه السلام در زمان حیاتش وزیری دارد که همون زمان حیاتش از دار دنیا رفت، اما او وزیرش بود، برادری بود، کمککار. اما وصیش کی بود؟ بعد از او یوشع ابن نون است. امام حسین زمان حیاتش یه برادری دارد وزیرشه، و یک امام دارد برای بعد از خودش که وصیش امام سجاده. اما وزیر حسین که برادر حسین است، این برادر، ببین آقا، برادر در اصطلاح علمی دینی، برادر برادر از اخوت، اخا اون علقه، بر اون علقه بستگی، دلبستگی، کمککاری. همچین برادری که وزیر است، اخی هارون، اخی وزیر. پس وزیر، میتونیم به این اصطلاح جدیدی در آوردیم. حسین ابن علی یک وزیر داشت، برادرش ابوالفضل، و یک وصی داشت او برای بعد از شهادتش، و ابوالفضل عباس وزیر عین عمی العباس، رایه عباس علیه السلام. درست آقا؟ اینو یه چیزی ما گفتیم، حالا اشتباه گفتیم، بفرمایید اشتباه کردیم. روشن شد آقا؟ اینه، ببینیم میگه در شأن نزول این آیه، من یعاخینی و یعاذرنی، کیست؟ ببینید صدر و ذیل این روایت رو اگر نیا کنید، پیغمبر فرمود انا جئتکم بخیر الدنیا والاخره، من خیر دنیا و آخرت برای شما آوردم. اما این معونه داره، ایکم یعاخینی، یعاخینی از اخوت، کیش با من برادری داشته باشه در ایکم یعاخینی و یعاذرنی. این یعاذرنی متفرع بر این اخوته، عقد اخوت که بستی تا پای جان باید وایسی پاش. کیست که این عقد اخوت رو میبنده با من و وزیر دفاع من میشه، وزیر جنگ من میشه، بهترین تعبیرش وزیر دفاع. و یکون، وقت چی میشه؟ و یکون و ولی و وصی بعدی. این تعبیر وصی من. کیست که این عقد اخا و اخوت رو ببندد که بشه وصی من؟ اینم از اومده. بریم سراغ دوتا دیگه هم عرض کنم، بینم چقدر دیگه وقت مونده. معاذرت که اینم استفاده کردیم از همین حدیث. 11 معاذرت. معاذرت از عذره، از یعنی دفاع، پشت و پناه بودن. معاذرت پیامبر از ویژگی های وصایت تو همین حدیث آمده، بهار 38، این تو حدیث دیگه هم آمده، بهار 38 250. در یه روایت دیگر اینطور آمده، پیغمبر فرمود بعد از نزول آیه انزل عشیرت کل اقرب، ایکم یکوم و یبایعنی الا انه اخی و وزیری و وارثی دون اهلی و وسیعی تبر وسیعی. این از شروطه. ببین اول میگه یعاذرنی بعد میگه وسیعی، پس معلوم که از شروط وصایت چیه؟ از شروط وصایت معاذرته، از شروط وصایت اخاء، ایکم یبایع، ایکم یقوم یبایعنی على انه اخی و وزیری و وارثی دون اهلی. بابا هر اهلم نه، او یه کسی، او وقت میشه وسیع و وسیعی و خلیفتی فی اهلی، و یکون منی به منزلت هارون من موسا غیر انه، غیر انه لا نبی بعدی. دارد میگه فقام علی و هم ینظرون الیه کلهم فبایعه و عجابه الى ما دعاه. دوازدهمین آخریش، دوازده اهلیت. بهار 15، جلد 15 صفحه 12 حدیث 15. ببینید تعبیرش چیه دیگه، نسه فرمان لا ولا تسله الوصیه الا لك. این مال پیغمبر، پیغمبر خطاب به علی علیه السلام میکند لا تسله الوصیه الا لك، پس معلوم میشه وصایت اهلیت میخواد، صلاحیت میخواد. هر کس و ناکسی عنوان وصیت رو نمیتونه یدک بکشه، و خوشبختانه ما دیدیم تو مصادر سنی ها حتی عنوان وصیت برای هیچ کسی نیوردن، برای اون ستا عنوان امیر المؤمنین رو یدک کشیدن که اختصاص به حضرت علی علیه السلام داره، عنوان خلافت رو بیشتر آوردن، امامت رو کمتر آوردن. یکی امامت، عنوان امامت، و یکی عنوان وصایت، که این خوشبختانه اونا فهمیم دونه حالا چیه بکار نبردن، برای چیه؟ برای اون ست خدیب. اما برای امیر المؤمنین این عنوان ها هست. میگه لا تسلهو، بابا وصایت صلاحیت میخواد، وصایت اهلیت میخواد، و این اهلیت از یوم الست به نظر من دیدیم، میگن این کسی که میخواد قابلیتی رو داشته باشه، اونان که به یک جایی رسیدن شخصیت ها از ابتدا قبل از ولادتشون تدارک های دیده میشه، کسی که میخواد بچهش خوب بار بیاد قبل از ولادتش، قبل از اینکه نطفهش منعقد بشه، باید یه کاری انجام بگیره تا یواش یواش شرایط خانوادگی، شرایط فیزیکی، انواع اقسام شرایط، تا بتونه یک بچه سالمی، بتونه انسان در جامعه، حالا موانع بیرونیش هم چیه، تازه درد بشه تحویل بده. اهلیت میخواد. شما این اهلیت رو ببینید، پیغمبر این اهلیت رو پیگیری کرد. در مکه سال عام المجاعت، یک سال سال قحطی شده، ابو طالب عیال باره، اولاد زیادی دارد، به قول شهید مطهری رحمت الله علیه، ایشون میفرماد که در اون سال پیغمبر با عباس آمدن پیش ابو طالب، ابو طالب تو عیال باری، عام المجاعت، سال قحطی است، ما حاضریم بعضی از بچه ها تو تکفل کنیم. ابو طالب فرمود که این عقیل و فیشم بگذارید، هر کدوم رو خواستید ببرید خونتون. قرعه فال که امر طبیعی، صدفه نبوده، اتفاقی نبوده، به امر من الله تعالی است، به قول ایشون امر الهی است. این یک بهانه است که از ابتدای کودکی و طفولیت باید امیرالمومنین تحت تربیت رسول خدا و ویژه رسول خدا، هنوز پیغمبر به رسالت نرسیده، این کودک از ابتدای طفولیت باید اون نوریان، مرنوریان را طالبن، باید با او باشه، میره غار حرا، این امتیاز اوست. از اون موقعی که اطفال و کودکان طبیعت بازیگریشون اقتضا میکنه دنبال بازی باشن، امیرالمؤمنین با مرد خدا، با بزرگترین شخصیت جامعه بشری در طول تاریخ همدم است. این اون موقعی که دیگران مشغول بت پرستی خودشون بودن، اولی و دومی و سومی و دیگران مشغول بت پرستیشون بودن، امیرالمومنین هنوز به حد بلوغ نرسیده. حالا آقایون میگن آقا ایمان و اسلام سبی که ارزش ندارد، ابوبکر اولین کسی است از گنده ها بزرگ ها که ایمان آورده است. بابا ایمان اگر به این باشه پس ما باید بگیم فیل افضل بشره، چه گنده تر از همه است. هرچی که گنده بود دلیل بر برتری آقا ها، گندگی معنوی، بزرگی معنوی، عظمت معنوی، اون عظمت است، نه بزرگی هیکلی. خیلی به قول ترکان میگه هیکلی چختور اما غیرتی یختور. خیلی حسن هیکل گنده اما بیر ذره غیرت یختور. یک ذره غیرت هم چیه؟ نیست. بزرگی اینه. اهلیت میخواد و این اهلیت رو امیرالمومنین از خدا گرفته است. امیرالمومنین از ابتدای طفولیت این اهلیت رو با بودنش در کنار پیغمبر، خودش تو خطبه قاصعه میگه کنت اتبعه اتباع الفصیل اثر امه، من به دنبال رسول خدا همانند یک بچه شتری که پشت سر مادرش حرکت میکند حرکت میکردم قبل از بعثت. کنت اتبعه اتباع الفصیل اثر امه، هر روزی علمی از اخلاق به من یاد میداد. من صدای وحی رو شنیدم اون موقعی که جبرئیل اولین وحی رو بر پیغمبر نازل، من شنیدم. من صدای رنه شیطان و انین شیطان، آه شیطان رو وقت نزول اول وحی من از که نازل شد من صداش رو شنیدم. این کیست؟ این مرد خدا کیست؟ در قبل از تو بلوغش صدای وحی جبرئیل رو میشنود، صدای غیبی میشنود، علم غیب دارد. این از اهلیت. خلیفه رسول خدا شوخی نیست. خلیفه هر کسی که رو این صندلی نشست، صندلی استاد نشست، دلیل بر چیه؟ دلیل این نیست که خلیفه اوست، خلیفه واقعی، خلافت واقعی میخواد. درسته آقا جون من؟ این یک قسمت بس. یه صلواتی بفرستید. اللهم قسمت اول.